من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال سیدنا و مولانا زین العابدین و سید الساجدین و اجزی من حجرنی بالبر. تقدیم به ساحت مقدس امام چهارم صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان نام همه ما رو در تومار ابرار ثبت و درج نمایند و توفیق بر و نیکوکاری را در باقی مانده زندگی به نحو شایسته به همه ما مرحمت نموده، شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. فرازی از سخنان امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق محور صحبت جلسه قبل قرار گرفت که ادامه اون سخن در این مجلس مطالبی رو خدمت حضار محترم عرض کنیم. آقا زین العابدین امام سجاد به خداوند عرض می کند پروردگارا توفیقی به من عنایت کن که بتوانم با کسانی که من را رها کردند، ترک کردند، با خوشرفتاری و نیکوکرداری و بر با اونها برخورد کنم. اون کسی که به من جفا کرده، کم لطفی کرده، ما در حق او احسان کنیم. اینا جزء مکارم اخلاقه. اگر کسی تو این میادین امتحان زندگی این گونه عمل کند، راهاش میکنن او به سمت طرف برود، او ترک نکنه. نکاتی رو در بحث بر و ابرار در جلسه قبل بنده اشاره کردم، یکی دو حدیث رو در همین زمینه در این فرصت و وقت خدمت جمع محترم تقدیم کنم. یکی از نکاتی که ما در روایات تأکید شده مسلمان نباید بهش آلوده بشود همین خصومت ها و دعاوی و قهر کردن ها و فاصله گرفتن هایی است که متاسفانه خیلی هم بهش مبتلا هستند. روایات ما هم تهدید نموده که مسلمان نباید اینجوری باشه. من یکی دو حدیث رو در باب هجر تقدیم کنم خدمت حضار محترم. رسول خدا می فرماید لا یحل لأحد مؤمن بالله ان یحجر اخاه فوق ثلاثه ایام. جایز نیست برای یک انسان مؤمن که بیشتر از 3 روز با برادر یا خواهر ایمانی خودش فاصله بگیره، قهر کند، نگران باشه. فوق ثلاثت ایام یلتقیان فیعرض هازا عن وجه آزا و هازا عن وجه هازا. پیغمبر فرمود اینا وقتی به هم برسن، این از اون رو برگردونه، اونم از اون رو برگردونه. جایز نیست برای یک انسان مؤمن که بیشتر از سه روز این حالت رو داشته باشد. بعد رسول الله فرمود فخیرهما الذی یبدأ بالسلام. این دو نفری که با هم دعاوی دارن، بهترینشون اون کسی است که وقتی با هم میرسن او بره سلام بکنه. حالا معمولا مؤمن یک مبانی مشترک اعتقادی داره، گاهی اوقات سر یه سری مسائلی کم و زیاد شدنی، آقا فلان جا ما رو تحویل نگرفتید، فلان جا این حرف رو نزدید، این مسائل پیش میاد تو خیلی از خانواده ها، تو خیلی از محافل. رسول الله میفرماد بهترین شما کسی است که ابداع سلام کنه، پیش دستی کند در سلام کردن. جای دیگر در حدیث دیگری رسول خدا میفرماید در کتاب شریف وسائل جلد هشتم، حضرت میفرماید ایما مسلمان تهاجرا فمکثا ثلاثا. اگر دو مسلمان با هم فاصله بگیرن، خصومت بینشون ایجاد بشود و این خصومت سه روز ادامه پیدا کنه، لا یستلهان، اینا دنبال اصلاح هم نروند، نخوان اصلاح کنن، صلح کنن، اگر این گونه باشن سه روز بگذرد، پیغمبر فرمود الا کانا خارجین من الاسلام، اینا از اسلام فاصله گرفتن. حالا خیلی خطرناک شد. خیلی ها هستن گاهی اوقات میبینی کدورت های سال به سال، دو سال، سه سال، پنج سال. یه وقت در دارالرحمه تشییع جنازه ای رفته بودم، دیدم یه آقایی آمده کنار قبر میت خاک برمیداره رو سر خودش میریزه، هی میگو خاک به سر شدن. گفتم چرا این اینجوری میکنه؟ خب صبر باید داشته باشه در مصیبت. گفتن فلانی این 8 سال با برادرش قهر بود، حالا آمده تو تشییع جنازه اش. ما میتونیم خودمونو بذاریم مسلمان؟ میتونیم بگیم اخلاق ما اخلاق نبوی است با این وضعیت؟ رسول الله میفرماد اگر دو تا مسلمان بیش از 3 روز با هم قهر باشند و صلح نکنند، الا کانا خارجین من الاسلام ولم یکن بینهما ولایه فایهما سبق الى کلام اخیه کان سابق الى الجنه یوم الحساب. حضرت میفرماد دیگه اینا بینشون ولایتی هم نیست، وقتی که هر دو از هم فاصله گرفتن، هر دو ارزش های دینی رو رها کردن. بعد رسول خدا میفرماید هر کدام که سبقت بگیرد در سلام کردن و اصلاح و آشتی، روز قیامت در رسیدن به بهشت سابقه. اصلا این آیه شریفه سوره مبارکه واقعه از سابقون از سابقون، تو همه کارا باید سابق باشید. حالا با یک کسی هم بین شکر آب شد مومن، تو بلند شو زنگ بزن، تو بلند شو احوال پرسی کن، سابق در کار باش. اگر سابق شدی، رسول الله می فرماید کان سابق الالجنه یوم الحساب، روز قیامتم به سوی بهش تو سبقت می گیری. اینجا سبقت گرفتی تو آشتی کردن، سبقت گردی تو سلام کردن، روز قیامتم سبقت می گیری در رسیدن به بهش. خب این در بحث کدورت هایی که متاسفانه بین بعضی هاست و تعالیم دینی ما روایات در این زمینه فراوان امر کردن که سعی کنید این فاصله گرفتن ها و من هجرنی، بابا همه مسلمان تابع قرآن، تابع یک مکتب، حالا یه سلیقه های یه خورده با هم نمی سازه، اینا رو نباید بیاریم تو خصومت های خانوادگی و فامیلی و دو تا مسجدی با هم خصومت داشته باشن، دو تا هیئتی با هم خصومت داشته باشن، گاهی اوقات دو تا فامیل نزدیک. من در یک مجلسی بود عزار محترم، بحث صله رحم مطرح شد، یک دفعه پایان سخنرانی من یه آقایی از وسط مجلس بلند شد گفت آقا سال هاست از خواهرم خبر ندارم، الان میخوام برم احوالشو بپرسم. حالا این میشه گفت مسلمان؟ من گیرم که خواهر تو اشتباه کرد، تو چرا اشتباه بکنی؟ تو چرا جواب اشتباه را به اشتباه بدهی؟ این جریانو یه وقتی من از آجاهای فاطمینی ها شنیدم، در یکی از سخنداری هم عرض کردم، همینجا اشاره کنم. ایشون میفرمودن یک کسی بود در زمان طاغوت در تهران، دوران حکومت طاغوت، معاونت یکی از ادارات در تهران رو داشت، سمت مهمی هم داشت. آیون گاهی اوقات یک گره های کوری تو زندگی های انسان ها میفته، نمیدونه این گره از کجا زده شده، نمیدونه چوب کجا رو داره میخوره. میگن درد تا نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنن. او داره، این آقا مسئول یک ادارهی بود، معاونتی داشت، پست مهمی هم داشت، یک پرونده حساس و مهم زیر دست این آقا گم شد، یک دفعه دفعتن گم شد، هرچی هم گشت این پرونده پیدا نشد. پرونده بسیار حساسی بود، مقامات مافوق ابلاغ کردن بهش پرونده رو باید بیاری، پرونده هم اصلا مفقود شده بود. این آقا رفته رفته داشت متهم می شد به بالاخره اختلاس و تبانی. این میره خدمت که از علمای بزرگ تهران میگه آقا ما یه پرونده زیر دستمون گم شده، نمیدونیم چه کار کنیم، آبرونم تو خطره. تا آخر هفته هم یک ضرب العجلی براش معین کردن که اگر این پرونده رو نیاری باید بری زندان. اینم یه آدم آبرودار. اون آقا یک ذکری بهش یاد میده، میگه که شما این ذکر رو مداومت کن، انشالله مشکلت حل میشه. این شروع میکند به گفتن این ذکر. خودش برای آجای فاطمینی ها نقل کرده بود که چهارشنبه‌ای بود از اداره فارغ شدم، فردا روز تحویل پرونده بود یا رفتن زندان، دیگه رمقی برای من نمونده بود، حال منزل رفتنم نداشتم، از اداره که آمدم بیرون پیاده تو پیاده روها داشتم قدم می زدم، آهسته این ذکر رو می گفتم، توی بلا تکلیفی سختی به سر می بردم. و همجور که داشتم ذکر رو می گفتم یه صدایی در گوش من زمزمه کرد که مشکلت رو از این پیرمردی که جلوت داره میره بپرس. و الهام و ملائکت المقربی. یه دفعه رفتم جلو، دیدم یه پیرمردیست، عرقچینی سرشه، کت و شلواری، قد کوتاه، نمیشناخت. این آقا رو شیخ رجب علی خیاط بوده، یه آدم خیاط وقتی سیمش وصل بشه گره کور زندگی شما رو میگه کجاست. گفت رفتم جلو سلام کردم، دیدم این پیرمرد یه نگاهی به من کرد، گفت علیکم السلام. گفت بفرمودا. گفتم ما یه پرونده زیر دستمون گم شده، نمیدونیم مشکلمون کجاست، این پرونده کجاست، کی برده. گفت یه نگاهی به من کرد، گفت که میخوای پرونده زیر دست گم نشه، میخوای چوبم نخوری؟ تو شوهر خواهرت 4 سال فوت کرده، یه احوال از این خواهرت نگرفتی؟ یه احوال از بچه های یتیم این خواهر نگرفتی؟ میخوای پروندم گم نشه؟ گفت یک دفعه مثل آدم های بهت زده به خود آمدم، خدایا این از کجا میدونه شوهر خواهر ما فوت کرده و از کجا میدونه ما قطع رحم کردیم؟ گفتم چه کنم از این مخمسه نجات پیدا کنم؟ گفت بر دل خواهرت و بچه های خواهرتو به دست بیار. آیون گای اوقات یه دل شکسته چکت گیر میفته، هی بدو صبح تو شب بدو. گای اوقات ربع ساعت صله رحم سالها میبرد جلو. یه دل رو به دست آوردن مقاماتتو میبره اوج، دل شکستی میارن تحت. و پایین. صراف خودتون باشید. گفتم آقا خدا حافظ شما. گفت دردم و فهمیدم. از همون جا آلی آقا تو تهرانم بودا، خواهرم تو تهران بوده نه شهرستان. بعضی ها چقدر پول مقام ریاست مشغولشون میکنه. من بارها به بعضی از دوستان میگم، میگم آقا مگه نمیخوای تو اقتصادت موفق باشی، تو دنیات موفق باشی، تو مقاماتت موفق باشی، چرا آقا صرف برای خدا روشن کن. گاهی اوقات بینی نیم ساعت برای خدا وقت بذاری، دل یک کسی رو به دست بیاری، سالها جلو میری. گفت رفتم یه جعبه شیرینی گرفتم، مستقیم رفتم خانه خواهرم در زدم. خواهر آمد دم در، پا ما رو دید، گفت به تو میگن برادر؟ خب حقم داره، ما 4 سال شوهرمون فوت کرده، سرپرست نداریم، یه احوالی از این بچه های یتیم نگرفتیم. از یتیما غافل نشید. گفت خواهرمو گرفتم تو بغل، گریه کردم، عذرخواهی کردم، رفتم داخل، بچه‌هاشو بوسیدم، نوازش کردم، ساعتی نشستم. گفت بلند شدم، بعد از اون خانه آمدم بیرون، حلالم کنید، بد کردم، شما ببخشید. آیون خدا شاهد، تو دنیاها زیر بار مردم باشی، زیر دین بری عذرخواهی کنی، گردن تو بیاندازی پایین، بگی بد کردم، معذرت میخوام، پا رو غرورت بذاری، هر چه طرف دلش هم سنگ باشه بالاخره میبخشه. ولی قیامت ریالی ریالی بدهکار به کسی باشی و اون شخص هم اولادت باشه یا بابات باشه نمیبخشده. علت هم داره ها، قیامت مردم خودشون گرفتارن، آخر خطه، میخواد تسویه حساب کنه، اگه کم آورد باید بره جهنم. میگه بذار نجات پیدا کنم ولو این تسویه حساب از جون فرزندم همسرم بگیرم. رضا قرآن میفرماد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، تو دنیا هستی تسویه حساب کنی. بعد این آقا گفت فردا پنجشنبه رفتم تو اداره، کشو به میز رو کشیدم، دیدم پرونده‌ای که ما مدت‌ها دنبالش میگشتیم تو کشو بود. چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنن. امام سجاد به خدا عرض می کند خدا یا این توفیق رو بده ما بتونیم با کسانی که به ما ارتباطشون رو قطع کردن، اونا بریدن، ما بریم طرف اونها، ما به اونا نیکویی کنیم. یه حدیث هم اینجا من، گرچه این حدیث خیلی جای بحث داره، در تحف العقول رسول خدا 10 تا ویژگی رو برای افراد بار خوب نام میبره. اصلا ما گاهی اوقات تو معیار خوبی هم اشتباه میکنیم، میگیم فلانی آدم خوبیست چون پول خوب خرج میکنه، فلانی آدم خوبیست چون مزاح خوب میکنه. اصلا خوب کیه تو جامعه؟ بار به کی میگن؟ نیکوکار به کی میگن؟ جوانان مجلس، اونایی که در آستانه ازدواجید، فرد خوب، شوهر خوب، همسر خوب، رفیق خوب، شریک خوب، همسایه خوب به کی میگن؟ پیغمبر 10 تا ویژگی رو برای خوبان نام میبرد. اصلا مظهر خوبی خداست، خوب کسی است که خدا ازش راضی باشه. شما همه خوبی ها تو خدا جمعه، یا من له الاسماء الحسنا، همه خوبی ها در خداست. خوب واقعی کسی است که از خدا درس گرفته است و تبعیت میکنه، رضایت الهی رو به کار میگیره تو زندگیش. پیغمبر فرمود اما علامت البار فاشره، 10 تا نشانه نشانه خوباست. اگه میخواید با کسانی که ازتون بریدن با خوبی رفتار کنید، نشانه خوبا این 10 ویژگیست که پیغمبر میفرماد. حضرت فرمود یحب فی الله، اول خوبا کسانی هن که برا خدا دوست میدارن، دوستیشون برا خداست. او اگر فرزندشو دوست میداره برا خداست، اگر رفیقشو دوست میداره برا خداست، اگر یه ثروتمندو دوست میداره برا خداست. روایت داریم بدا به آل کسی که پولداری رو به خاطر پولش دوست بداره. مردم اگر به یه ثروتمند متدینم احترام میذارید، باید انگیزه الهی توش باشه. میگه چون این آقا اهل خمس، اهل وجوهات، اهل خیره، کارهای خیر خدا پسندانش خدا میپسندد، دوستش میدارم به خاطر کارهای خوبش. این خیلی خوبه. مسئولاتون رو برای خدا دوست بدارید، نه برای میز ریاست. این آقای مسئول چون داره خدمت میکند و خدا خدمت رو دوست میدارد، ما دوستش میداریم. یحب فی الله. نوح محبتش برای خداست. یه جایی میگن از پسرت ببر میبره. این بر بار نیکوکاران دوستیاشون برای خداست. این یک. و یبغ فی الله، اینا دشمنیشون هم برای خداست. اگه با کسی دشمن میشه به خاطر خدا دشمن میشه، نه به خاطر هوای نفسش. نه اینکه بگن بالا چشمت ابروس دشمن طرف بشه. میگه چون حرمت خدا شکسته شد من بدم میاد، نه حرمت من. اگر حضرت نوح با فرزندش دشمن میشه برای خداست. انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. این بغض فلاح با تو زندگی ها بیاد. با کسانی که با خدا دشمنند دشمن باشید، این نشانه نیکوکاریست. یبغض فی الله و یصائب فی الله، مخصوصا جوانان عزیز عنایت کنند. دوستی باید برای خدا باشه، سومین نشانه. رفاقت برای خدا، با کسی رفیق باشید که خدا میپسندد. اگر اون رفیق کد رضایت الهی توش نیست، ترکش کن، ازش بگذر. یه جوان عزیز اومد گفت آقا منزوی میشیم. گفتم برای خدا گاهی اوقات خزینه ها رو باید بدی. مگه پیغمبر منزوی نشد؟ مگه به پیغمبر مجنون نگفتن؟ مگه به پیغمبر ساحر نگفتن؟ مگر کاری به سر پیغمبر نیاوردن که مکه رو براش ناامن کردن و پیغمبر شبانه از مکه رفت؟ مگر علی ابن ابی طالب رو منزوی نکردن که با چاه درد دل میکرد؟ ولی یه وقتی میبینید از بعضیان باید برید. یکی از اومد گوه آقا این چیزایی که شما میگه که خیلی سخته، ما قید خیلی ها رو باید بزنیم. گفتم اگه پاش رسید قید همه رو بزن، اما قید خدا را نزن. یصاحب فی الله، دوستی باید برای خدا باشه. با دوستانتون تو حدی باشید که با خدا هستن. دوست اگر رفت شد دوست دشمن، ازش فاصله بگیر. یصاحب فی الله. من اینجا تو بحث دوستی یک حدیثی رو همینجا تو پرانتز عرض کنم خدمت عزیزان. علی علیه السلام می فرماد اون رفیقی که من ساترک ایبک و آبک فی غیبک، جلو خودت عیبهاتو پنهان میکن. یعنی وقتی هستی عیبم داری یا نمیگده، پنهان میکنه، اما پشت تو که راه کردی شروع میکنه به غیبت کردن. فلانی این طوریه، فلانی اون طوریه. حضرت میفرماد اگر رفیقی داشتی که جلو خودت عیب تو نمیگه، پشت سر خرابت میکند، فهوال عدو، این دشمنته. اسمشو نذار دوست. مردم بدتون نیاد اگه یه وقت عیبتون رو بهتون گفتم. امیرالمومنین فرماد احب و اخوانی من اهدا عیوبی الی، بهترین برادران من کسانی هن که عیبهای منو به من هدیه میکنن. یعنی حضرت آشنایی با عیب خودش رو هدیه دوست میداند. بعد حضرت فرما فحزرغو، بپرهیزید از چنین رفیقایی که جلو شما هر عیباتون رو نمیگن، پشت سر شروع میکنه خرابت میکنه. پس یصائب فی الله، دوستی هم باید برای خدا باشه. این سه. و یفارق فی الله، نشانه چهارم، انسانهای نیکوکار بار خوب. رسول خدا می فرماید مفارقتشون هم برای خداست. میگن چرا با فلانی دیگه ارتباط نداری؟ میگه به خاطر خدا. چرا قطع ارتباط کردی؟ میگه اگه قطع ارتباط کردم برای خدا قطع ارتباط کردم. فلانی یه آدم بیدی نیست، لاعبالی است، بیبندوباری است. ما روایت رو خوندیم که مؤمن با مؤمن تا سه روز نباید قهر باشه. مؤمن با مؤمن، مسلم با مسلم. اما اگر مؤمنی رفیقش یک انسان لا مذهب گنهکار بی بندوباره، برای همون خدایی که باید ارتباط رو برقرار کرد، گاهی اوقات باید برای همون خدا هم ارتباط رو قطع کرد. یفارق فی الله. پنجم و یغضب فی الله. رسول الله میفرماد نیکوکار کسی است که غضبش هم برای خداست. او اگر ناراحت میشه، خشم میکنه، تندی میکند، برای خدا ناراحت میشه، چون میبینه گناه داره رشد پیدا میکنه، چون معصیت رو داره میبینه غضب میکنه. بلا نمیخواد کسی رو خراب کنه، نمیخواد آبروی کسی رو ببرد. و یرضا فی الله، رضایتش هم برای خداست. ششم، از مردم اگه راضی میشه به خاطر خدا راضی میشه. او میبینه خدا راضی است، میگه منم به خاطر خدا راضی هستم. یرضا فی الله. هفتم، و یعمل لله، کارهاشم برای خداست. کارم اگه میکنه برای خدا داره کار میکنه. او برای زن و بچه زحمت میکشه، ولی میگه خدایا، یه آقای آمد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله انی قلیل العمل قلیل الصوم و الصلات. یا رسول الله، ما کارامون کمه، عملامون کمه، نماز کم میخونم، روزه کم میرم، کم میخونم، یعنی نماز واجبمو میخونم، نمازهای مستحبی خیلی موفق نیستم، روزهای مستحبی خیلی نمیرم. اما یا رسول الله، تلاشم اینه که نون حلال بذارم تو سفرم، تلاشم اینه که گناه نکنم. درسته تو عبادت فقط واجباتمو انجام میدم، اما دنبال نون حلال میگردم. رسول الله فرمود ایل اجتهاد من عفت بطن او فرج. چه تلاشی بالاتر از این که انسان عفت شکم داشته باشه و عفت در مسائل اخلاق جنسی داشته باشه؟ آیون، از این بالاتر چیزی نیست که یک انسان در برخورد با نامحرم خودش رو حفظ کنه، حرام انجام نده، چشمش کنترل، زبانش کنترل، گوشش کنترل، تو درآمدهاش نان حلال در بیاره، دنبال پول شبهناک نباشه. یه بنده خدایی چند روز قبل آمد، گفت حاج آقا یک جریانی تصادفی اتفاق افتاد. اون کسی که آمده بود مقصر بود، به مام زده بود، یه آدم آلوده به گناهی بود، معلوم چی خورده بود، سرش خیلی گیج بود، نمیفهمید اصلا حرف زدنش یه جوری دیگری بود. گفت خانم من، گفت اصلا پول خسارت ای آقا، این بنده خدا رو اصلا نگیر بیار تو زندگی. این آدمی که لاابالیست، بی بندوبار، از دین و مذهب بویی به مشامش نرسیده، معلومه که تو درآمد پولش هم دقتی ندارد. گفت خانمم اصرار میکنه، میگه اصلا پول خسارت اینو تعمیر ماشینت هم نکن. بعضی ها چقدر دقیقا، حال بعضی هم بی دقت، هر پولی شد میاره میذاره تو سفره زندگی، از هر جا شد درآمد جمع میکنه. رسول خدا میفرماد نیکوکار کسی است که یعمل لله، تلاشش برای خداست. میگه خدا یا چون شما میپسندید من کار میکنم، چون شما میپسندید درس میخونم، چون شما میپسندید مسئولیت قبول میکنم. و یطلب لله، مطالبش هم برای خداست. اگه طلب میکنه، تلاش میکنه، تلاش او برای خداست. و یخشع لله، خشوعش هم برای خداست، وحشتش هم برای خداست. او از خدا میترسه، او چون از خدا میترسه ظلم نمیکنه، چون از خدا میترسه مال حرام نمیخورد. الان یه خواهر محترمه، اینا رو باید گفت، اینا درسه، نشانه ایمانه، نشانه اعتقاده. خواهری آمده میگه من بیش از 20 سال قبل کار خیاطی میکردم، یه تک پارچه های کوچکی، اینایی که دم قیچی خیاطی میره، تو زندگی من مدتی حالا تو این فکرم که میگم اینا ارزش داشته نداشته، شاید بعضی هم صاحبانشون نمیبردن، ولی مدت هاست من به خاطر ترس از خدا دارم صدقه میدم به نیابت صاحباش، و بعضی هم حق الناس مردم به گردنشون هست، باورشون هم هست، مال یتیم دستشه و نمیده. خب اون نیکوکاره که اینطور حراس داره، میترسد. و یحسن فی الله، نشانه دهم هم پیغمبر فرمود احسان و نیکویی اونها هم برای خداست. انشاءالله خداوند همه ما رو در زمره افراد بار و نیکوکار قرار دهد صلواتی ختم نمایید. و اصیب من حرمنی بالبذل. من فراز دیگری رو از سخنان امام سجاد تقدیم کنم. یکی از نکات ارزشمند دیگری که امام از خدا تقاضا می کند این است که پروردگارا توفیقی به ما بده. کسانی که از ما دریغ داشتن، یه زمانی به اینها محتاج شدیم دست ما رو خالی گذاشتن، الان محتاج ما شدن ما بهشون بدیم. آیون اینا واقعا مکارم اخلاقه ها. خیلی هنر میخواد کسی اینجوری عمل کنه. یه روز محتاج بشی بری در خانه کسی رو بزنی در رود باز نکنه، دستت رو خالی بذارن، بعد همون طرف بیاد محتاجت بشه، شما مقابله به مثل نکنی و بهش بدی. من در حالات امیرالمومنین مطالعه میکردم، حالا اسم نمیارم، یکی از کسانی که خیلی شاید از صحابه هم نامش برده شده و شاید نزد برادران اهل سنت هم یک جایگاهی دارد، در حالات امیرالمومنین دارد که این آقا یه روز آمد خدمت حضرت و توهین به امیرالمومنین کرد، جسارت کرد به حضرت و جسارتم به گونه ای کرد که بلند بلند میگفت که امیرالمومنین بشنون، حرفاشو زد و رفت. مرحوم علامه مجلسی در جلد 41 بهار می نویسد این آقا رفت، فردا آمد خدمت امیرالمومنین، مشکل داشت. حالا دیروز آمده بود بلند بلند یک توهینی به حضرت کرد و جسارت کرد، فردا آمد خدمت حضرت و گفت آقا ما یه مشکلی داریم، کمکی به اون بکنیم. آیان محترم، خواهران محترم، ما مفتخریم که شیعه این امامیم، اینجوری عمل کنید. امیرالمومنین یه کمکی بهش کردن، طرفم کمک رو گرفت و رفت. بعضی از یاران حضرت عرض کردن یا امیرالمومنین این دیروز به شما توهین کرد، جسارت کرد به شما، امروز آمده و تقاضای کمک میکنه، شما کمکش کردید. من این قسمت از سخنان امیرالمومنین رو یادداشت کردم بگم که برای همه ما درسه. آقا فرمودن انی لاستحیی ان یقلب جهله علمی. آقا فرمودن من خجالت کشیدم که جهل و نادانی اون آقا بر علم و دانش من غلبه پیدا کنه. او جاهلانه اومد حرف زد، او بد کرد، من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. امام فرمود من خجالت کشیدم بدی او بر دانش من غلبه پیدا کنه. دانش من به من میگه این کار اشتباه بود، نباید یه حرفو به شما میزد. اون جاهلانه عمل کرد، شما عالمانه عمل کن، نگذار جهل او بر علم تو غلبه پیدا کند. و ذنبه عفوی. آقا امیرالمومنین فرمود من خجالت کشیدم که گناه این آقا بر بخشش من غلبه پیدا کند. من دوست دارم بخششم بر گناهش غلبه پیدا کنه. شیعه، وقتی کسی در حقت بدی میکنه سعی کن گذشته تو بر بدی او غلبه پیدا کند، نه بدی او بر گذشته شما. ما بعضی از ما مردم تو این مراوده ها و تشاجره ها و گفتگوها بدی دیگران بر خوبی ما غلبه پیدا میکنه و ما چراغ صد برای بدی او روشن میکنیم. او بد میکنه، ما هم بدی جواب میدیم، یعنی غلبه پیدا کرد بدی او بر خوبی ما. امیرالمومنین فرمود من خجالت کشیدم که گناه او بر عفو من غلبه پیدا کند. من میخوام گذشت من بر بدی او غلبه پیدا کند. بعد حضرت فرمود و مسئلته جودی. من خجالت کشیدم چیزی که او از من تقاضا کرده بر جود من غلبه پیدا کنه. او از من تقاضا کرد، دست خالی نمیخوام ردش کنم، میخوام بخشش من بر تقاضای او غلبه پیدا کنم. لذا امام سجاد عرض میکند و اصیب من حرمنی بالبذل، خدا یا توفیق بده ما کسانی که ما رو محروم کردن تو زندگی، حالا یه توفیقی به ما دادی دستمون باز شده، یه زمانی آقا سرش به تنش میارزید، امکاناتی داشت کمک نمی کرد، الان محتاج شده، الان گرفتار شده، الان نیازمند شده، شما کمک کن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمی استبوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، اینا تربیت یافتگان مکتب اهل البیت بودن. مرحوم استبوالحسن اصفهانی ایشون کسی بود که امام زمان براش نامه نوشت. مرحوم سید ارتباط با ولی عصر داشت، یا آقای سید بحرالعلوم زیدی مذهب هندی بوده زمان آیا استبوالحسن، که میگن با نامه از هندوستان به آیا استبوالحسن نامه نوشته که امام زمان رو برام ثابت کنید. چندین بار نامه میره میاد، نامه میره جواب رد و بدل میشود، تا اینکه مرحوم استبوالحسن میگه آقا میخوای امام زمان رو بهت ثابت کنم، از هندوستان پشو بیا نجف تا مشافهتن امام زمان رو بهت ثابت کنم. و یه شب مرحوم استبوالحسن همون سید بحرالعلوم زیدی رو، غیر از مرحوم سید مهدی بحرالعلوم معروف که رئیس زیدیه در هندوستان بوده، یه شب بر میدارد میاره مسجد سهله نیمه شب، که پسر اون سید بحرالعلوم میگه من بیرون شبستان بودم که یک دفعه فریاد پدرم بلند شد، بیهوش شد. آیا استبوالحسن صدا زد گفت بیا پدر تو حال بیار. گفت دیدم پدرم بیهوش افتاده. وقتی پدر رو به هوش آوردم گفتم بابا چی شد؟ گفت دیدم آنچرا که سید برای من گفته بود. به همچه شخصیتیست مرحوم استبوالحسن. اواخر اون میگن خانواده ایشون از دنیا رفت. خب مرجع تقلید بود، عالم بزرگی بود، شخصیت کهنسال، نیاز داشت که یک خانمی تو منزل برای ایشون غذای آماده کنه، تر و خوش کند، رسیدگی کنه، پرستاری کنه. خب بعضی از بستگان گشتن یه خانمی رو برای آیا استبوالحسن پیدا کردن. حالا مرحوم سید تو اون کهولت سن، من بارها گفتم زن و شوهرها اوج نیازشون دوران پیریشونه، چون آیون تو جوون هستید میتونید هر کسی کار خودشو انجام بده، دورانی که پا تو سن میذارید دوران احتیاجتون به یک دیگره، دوران نیازه. خب آیا استبوالحسن یه مرجع بزرگیست، باید یه کسی مراقب ایشون باشه، غذایی تهیه کنه، رسیدگی کند. یک خانمی رو برای ایشون پیدا کردن و اتفاقا روزی که این خانم می آمد با بعضی از بستگانش بیان منزل آیا استبوالحسن، همزمان با همین جریان که این خانم رو می آوردن، یک آقایی بود که از علماء نجف بود، تو همون کوچه مرحوم آیت الله استبوالحسن اصفهانی زندگی می کرد. ای آقا بیمار بود، رو تخت داشتن می بردنش به طرف خیابان، سوار ماشینش کنن ببرنش بیمارستان بغداد برای عمل. یه دفعه دید یه جمعیتی از خانما دارن میرن طرف منزل آقای استبوالحسن اصفهانی. گفت چه خبره این خانما دارن میرن چه کار؟ گفتن که عروس آوردن برای استبوالحسن. بعضی هم زبوناشون خیلی شله، خیلی بد حرف میزنن. خودن استبوالحسن امشب میخواد بره حجله، اینم یه دفعه رو همون تختی که داشتن میبردنش گفت خدا شانس بده استبوالحسن توی سن پیری باید بره حجله، ما باید بیم زیر تیغ جراحی تو بیمارستان. یه کسی این حرف رو شنید، این حرف رو شنید، سریع آمد گذاشت کف دست مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی. گاهی آقایی که تو کوچه شما خانش بود، این عالم داشتن می بردنش بیمارستان، مثلا آمبولانس هم سر خیابون بود، یه همچی حرفی زد گفت خدا شانس بده سید داره امشب میره برای شب زفاف تو این سن و سال ما باید بیم تو اتاق جراحی و بیمارستان. حالا یه آدم کم معرفتی بود میگفت حالا تا کور شود هر آن که نتواند دید، با خدا باش و پادشاهی کن. میگن تا این حرف با یاسته بلستن زدن خیلی مرحوم سید ناراحت شد. ای اخلاق، اخلاق بزرگانه. مرحوم یاسته بلستن یکی از روحانیونی که از وکلایش بود و روحانی زبردستی بود صدا زد گو آقا بیا، گو الان بلند میشی میری بغداد، بیمارستانی که این آقا میخواد عمل کنه خصوصی از طرف من رئیس بیمارستان رو ببین، تمام هزینه عمل این آقا به عهده من. ولی خود این آقام نفهمه، خودشم متوجه نشود، بگید تمام هزینه این آقا به عهده من، اتاق خصوصی در اختیارش قرار بدن، نهایت احترام و ادب رو هم به او بکنن. آیا میدونی اینجوری باشی؟ متلک به بگن کمکش کنی میشه آسد ابوالحسن، دلتو به درد میارن دلجویی کنی بزرگت میکنن. آقا خدا که باید ببیند و میبیند، حالا مردمم نفهمن. آیا استاد ابوالحسن اصفهانی مخفیانه این کارو کردی؟ باید بعد از دهه هایی که از عمر شریف شما میگذرد امشب رو منبر گفته شود که این جمعیت و زن و مرد به فضائل اخلاقی شما پی ببرن. اینم کار خداست، شما وظیفتون خوب انجام بدید، خدا میشه معرف شما. آقا اون روحانی رفت از طرف آقای استاد ابوالحسن بغداد رئیس بیمارستان و دید گوه این آقا محترمه، مخارجش با آقای استاد ابوالحسن اصفهانی است، در مداوای او کم نذارید، یه اتاق خصوصی هم بهش بدید، پرستار ویژه براش بذارید. اون آقا دید رئیس بیمارستان ادب میکنه، دکترش ادب میکنه، پرستارش ادب میکنه، بازم میذاش پای حساب خودش که ما خیلی بزرگیم، این همه به ما همه احترام میذاره. بعد از عمل آیا استاد ابوالحسن اصفهانی به همون روحانی فرمود که 3-4 تا اتوبوس بگیرید با هزینه من، بدونی که کسی بفهمه، روحانیون و طلاب رو سوار اتوبوس کنید، از نجف برید بغداد دیدنش با خرج من. یه حرف زده ها، یه نیشتر زده، یه نیش زده، ببینید مرحوم آقای استاد ابوالحسن چقدر داره نوش جوابش میده. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند سمر بخشش، هر که بخراشد جگر به جفا همچو کان کریم زر بخشش. یه وقت اون آقا تو بیمارستان بغداد دید جمعیت زیادی اهل علم از نجف آمدن، گفتن آمدیم دیدنتون. اینا هم فکر کرد آره اینا خودشون اومدن، نمیشه دست غیبی پشت کار اینا رو داره هدایت میکنه. میگن روز آخر مرخصیش هم خود وحشت داشت که هزینه عمل خیلی زیاده، آمدن دست آقا رو بوسیدن گفتن آقا بفرمود، هزینه عمل گفتن آقا یکی از یه آقای حساب کرده، اینم گذاشت پای حساب این که یکی از مریداش حساب کرده. میگن تا این آقا زنده بود نفهمید که این کار کارای استاد ابوالحسن اصفهانی بود. و عجزی من حجرنی بلبر، این اخلاق بزرگانه. آقای عبدالله ابن عباس میگه نیمه شبی دنبال امیرالمومنین بودم، دیدم حضرت آمدن تو مسجد کوفه، صحن مسجد کوفه نیمه شب، شب ظلمانی، حضرت کیسه های خرما و آرد درست کرده بودن بالای سر اینایی که تو مسجد کوفه خوابیده بودن، یکی بسته خرما و آرد میذاشتن. ابن عباس میگه من بعضی از اینا رو میشناختم، اینا جز خوارج نهروان بودن، رفتم جلو گفتم یا امیرالمومنین اینایی که شما دارید آرد و خرما براشون میذارید، اینا شما رو کافر میدونن، اصلا اعتقادی به شما ندارن، میگن علی از دین خدا خارج شده، بعد مخفیانه اینا خوابن عالیشون هم نیست براشون خرما و آرد میاری. آقا فرمود ابن عباس با علی مخالفن، بنده خدا که هستن، محتاجن، گرسنه‌ان. بعد آقا فرمود اینا اگر تو خط ولایت بودن، شیعه بودن، من دقت بیشتری در حالشون میکردم، لواسیناهم به دقت، دقت بیشتری در حق اینها به خرج میدادم. آره با من بده ولی محتاجه، شکمش گرسنه است. خدا که داره میبینه کار ما رو، بزینام نفهمن نفهمن. اما خدا در تاریخ ثبت میکنه این مسائل رو. و عجزی من هجرنی بلبر، اینجا من یکی دو حدیث رو خدمت عزیزان عرض کنم. آقا امام باقر علیه السلام یه روایت نابی رو امشب خدمتتون عرض کنم در جلد هشتم کتاب شریف کافی. امام باقر می‌فرماد ان ابی علی ابن الحسین علیه السلام اخذ بیدی، بابام امام سجاد یه وقت دستمو گرفت. امام باقر می‌فرماد پدرم زین العابدین دستمو گرفت و فرمود و قال یا بنیه افعل الخیر الى کل من طلبه منک، کار خوب تو از هیچ کس مزایقه نکن، هر کی ازت کار خیر خواست در حقش کار خیر رو انجام بده. فان کان من اهله، حالا اگر اون کسی که از تو کار خیر میخواد خودش هم اهل خیر، آدم خوبیه، فقط اصبت موضعه، کار تیرت خورده تو هدف، اصابت کرده کار تو با موضع خودش، کاری کردی برای کسی که شایستگیش هم داشته. کسی آمد میاد میگه که آقا فلان کمک رو در حقم بکنید، فلان مشکل من رو حل کنید، حالا میبینی آدم خوبی هم هست، زبان خیلی هم براش میذاری، قدمی هم بر میداری. بعد حضرت فرمود پسرم و این لم یکن من اهله کنت انت من اهله، اما اگه کسی کار خیر ازت خواست ولی خودش آدم اهل خیر نبود، حالا یه مشکلی پیدا کرده به دست شما مشکلش حل میشه ولی خودش هم خیلی آدم علیه السلامی نیست، آمده میگه این کار خیر رو برام انجام بده، ما فلان مشکل رو داریم شما یه زبونی بذار کار ما رو حل کنن. حضرت میفرماد اگه او آدمش نیست که خیر در حقش انجام بشه، تو که ازت شایسته است که کار خیر انجام بدی، اگه او شایستگی ندارد تو شایستگی انجام کار خیر را داری، او بده تو که خوبی، او بیراه رفته تو که تو راهی. بذار همینجا باز یک جریانی رو، اینا درس های زندگی است از تربیت یافتگان مکتب اهل البیت. مرحوم آیت الله العظما آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول، خب ایشون از نظر فکر و اندیشه مثل امام بود تو زمان معاصر، چون قائل به این بود که سیاست عین دیانت. من همینجا یه نکته رو عرض کنم، امروز یکی از تبلیغات جدی که تو ماهواره ها داره صورت میگیره و تو اینترنت ها، یه تبلیغ جدی رو انداختن که دین از سیاست جداست، ولی که خلاف سیره معصومینه. اصلا دین تو متن سیاسته، سیاست تو متن دینه. پیغمبر اول سیاست مدار بود، اما کدوم سیاست؟ نه این سیاست دغلبازی که امروز دنیای استکبار پیش گرفته. بله دروغ تو اسلام نیست، کلاهبرداری نیست، ظلم نیست، اجحاف نیست. الان شما، من جایی عرض کردم تو یک مجلسی بود، یه آقای از امریکا آمده بود میگفت یه سمینار گرفته بودن در امریکا، سمینار حمایت از حقوق گرگ، سمینار میگیرن سمینار دفاع از حقوق الاغ. حالا شما میخندید ولی واقعیته. یه آقایی از دکترهایی که سالها در امریکا بود میگفت من توی کسی سمینارها رفتم، از حقوق گرگ دفاع میکنن، میان سخنرانی میکنن، مقاله مینویسن، جایزه میدن، اما هر روز هزاران انسان بیگناه در سراسر روی کره زمین به جرم این که از حقشون میخوان دفاع کنن میکشن، ضایع میکنن، حرمت و عفت اونا رو پامال میکنن و دم نمیزنن برای حقوق گرگش سر و صدا میکنن. بله این پدر سوختگی رو اسلام قبول نداره، این سیاست نیست، این شیطنته. سیاست یعنی اون چیزی که علی ابن ابی طالب داشت، سیاست یعنی اون چیزی که پیغمبر داشت، سیاست یعنی اون چیزی که در حسین ابن علی بود، و سیاست یعنی اون چی که در مهدی صاحب از زمانه. خب امروز به جد دارن تبلیغ میکنن که آقا سیاست از دیانت جداست، روحانیت مذهبی آقا کارشون فقط به نمازشون باشه، اداره جامعه بیفته دست همونایی که اهل سیاستن. کدوم سیاست؟ همون سیاستی که دغلبازی است. والی که جامعه رو باید خوبا اداره کنن، اداره جامعه باید دست صالحان باشه، همون باید همت کنن کمک کنن. مرحوم آخوند خراسانی نظرش این بود. خب دشمنم پیدا کرد، آیون هرچی برای خدا بیشتر عرف بزنید دشمناتون جدیتر میشه. هرچی به خدا نزدیکتر باشی اونایی که با خدا دشمنن سرسختر میشن با شما، شکم نکنی. شیطنتشون جبسازشون بر علیه شما زیادتر میشه. هرچی با شیطان نرمتر باشی اصلا دشمن پیدا نمی کنی، چون خیالشون از ناحیه طرف آسوده است. خب مرحوم آخوند خراسانی نظرش این بود، دشمنانی هم داشت، انگلستان هم دامن میزد به این وضعیت. نقل میکنن یه آقایی بود منبری بود تو کربلا، حالا گاهی میخواد یه دمینی یه منبری هم از روحانی هم از درس حوزه هم خونده، فریب میخوره، کلا سرش میره. شیطان دیگه، شیطان پای همه ایستاده. به خدا عرض کرد به عزتت قسم همشونو گمراه میکنم جز بنده های مخلصی. مخلص بشی کارت ندارن، مخلص نشدی ولت نمی کنه. فو عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک من ام المخلصین. بلعم با اوراش هم ضرب فنی کرد. خوی آقا از منبری های خوب کربلا بود، میگن هر منبری که میرفت یه چیزی بر علیه آخوند خراسانی میگفت. رو منبر آبروی این مرجع رو میبرد. خبر ها میگن به مرحوم آخوند خراسانی میرسید، ایشون هم میشنید، اقدام هم نمیکرد، قدرت هم داشت تا عمل نمیکرد. خب یه امتحانی برای آقا پیش اومد، میگن وضع زندگیش به هم ریخت، بدهکار شد، کارش رفت به جایی که آبروش تو خطر بود. اون آقای منبری کربلایی خانهشو گذاشت به فروش، هر مشتری که میخواست این خانه رو بخره زیر قیمت میخواست بخره، اینم نمیفروخت. یه مشتری آمد برای خرید خانه، مشتری خوبی بود، خونه رو به همون قیمتی که آقا میخواست بخره. اما مشتری گفت آقا من مقلد آخوند خراسانیم، آیا شیخ محمد کاظم خراسانی، مرجع من ایشونه تو نجف، اگر مرجع تقلید من مالکیت شما رو تأیید بکند حاشیه سند، سند بنجقی بوده، ایشون بنویسه که این مالکه و مورد تاییده، من خانه تو میخرم. خب اینم که دشمن بود با مرحوم آخوند. یا آقا من اصلا خانه رو به شما نمیفروشم. مدتی میگذرد، مشتری هم نمیاد، تنها مشتریش هم همون تاجر کربلایی بوده که مقلد آخوند. بالاخره آقا دیگه جانش به لب میرسه، میگه ما میریم نجف، یا آقا سند ما رو تایید میکنه، میگه بزنید بکندش بیرون. بلند میشه میاد نجف و میگه من وارد خانه مرحوم آخوند خراسانی که شدم، سالونی بود، دور تا دور علما نشسته بودن، مرحوم آخوند بالای مجلس نشسته بود، مشغول جواب دادن سوالات شرعیه‌ای بود که برای ایشون آمده بود، سرش رو کاغذ بود. تا وارد شدم همه علما منو دیدن. خب این منبری معروف کربلا بود، همه با یه نگاه تند و غضب‌آلودی بهش نگاه میکنن، یه آقایی که توهین میکرده رو منبر خجالت هم نمیکشه، حالا بلند شده آمده نجف خانه آقا. میگه یک لحظه دیدم خود آقا سرشو بلند کرد، تا من رو دید تمام قامت ایستاد، اشاره کرد آقا بیا نزدیک. که آمدم نزدیک باورم نمیشد که ایشون اینجور برخوردی با من داشته باشه. گواب بفرمود بشین. رو دوشکچی خودش کنار دست خودش ما رو نشون. گفت بعد به ما گفت که چی شده، احوال ما رو پرسیدید، نجف آمدید. گفت یک کلمه از گذشته حرف نزن. آیون ما یه عف داریم، یه صفحه داریم. عف یعنی ببخش. بعضی ها دیدید میبخشن، ولی یه منتی هم سر طرف میذاره، میگه برو پولمو دیگه نمیخوام، ولی تو هم آدم بد حسابی هستی، برو غیبتم کردی بخشیدمت، ولی دیگه غیبتم نکن. فلان کار رو در حق من کردی، دیدی حالا اشتباه کردی، دیدی سرت به سنگ خورد، دیگه نکنی یا برو. این عفو. اما صفح یعنی ببخش و منتم نزار و آبروشم نبر. آیشیه های امام حسین، امام حسین عر ابن یزید ریایی رو صفح کرد، یوسف برادراش رو صفح کرد، صفحن جمیلا. این داداشایی که برادر رو انداختن تو چاه، کتکش هم زدن، همه مصیبت ها از دست این برادرها بود، یوسف تحمل کرده. حالا آمدن فهمیدن یوسف قدرتمند مصر، همون داداشی است که سالها قبل کتکم خورد تو چام افتاد، لباسش هم از دنش کندن. شما بودید با این برادرای ناتو چه کار میکردی؟ تا گفتن داداش ببخشید معذرت میخوایم، یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر، یه جمله یوسف گفته دنیای عظمت توشه، فرمود لا تصریب علیکم الیوم، دیگه حرف گذشته رو نزنیم، از گذشته دیگه حرفی به میان نیاد، تمام شد. شما برادرای منی، میگن حضرت یوسف سفره پهن کرد، گفت بشین پای سفره، خودشم ایستاد بالای سفره. برادرها گفتن داداش بشین شما اون قضا، گفت نه، جلو مصری ها زشته، یعنی برادر کوچک نشسته جلو برادرای بزرگش، شما غذا بخورید، چیزی لازم دارید بگید من براتون بیارم. این میشه یوسف، یکی از 114 سوره قرآن باید به نامش نامیده بشه. میتونید تو موضع قدرت اینجوری برخورد کنید؟ ببینید آخوند خراسانی شاگرد مکتب اهل بیته، گفت یک کلمه از گذشته حرف نزد. آقا چی شده؟ سراغ ما رو گرفتید، نجف تشریف آوردید. گفتم آقا بدهکار شدم، گرفتار شدم، مجبور شدم خونم رو بفروشم. یه تاجری اومده خونه رو بخره، مقلد شماست، گفته سند رو شما تایید کنید، خونه رو میخره از من. سند رو آوردم شما یه تاییدش کنید، مهری کنید. آقا فرمود سند تو بده. گفت این اخلاق خوب آخوندو که ایشون به ما عمل کرد، علمایی که تو مجلس بودن خدا آرام شدن، دیدن خود مرحوم آخوند اینجوری عمل کرد. گفت سند رو آقا گرفت یه نگاهی کرد، سند رو گذاشت زیر دوشکچی زیر پاش. گفت یه دفعه ما دوچار استراب شدیم، گفتیم نکنه این آقا سند ما رو پس نده، نکنه یه دفعه تلافی گذشتر سرمون در بیاره. آدم ساده سند میدی دست دشمن، این کسی که خود ناخالصی داره، الخائن و خائف، او که خیانت میکنه میترسه، او که علی خیانت نیست که ترس نداره، که آن را که حساب پاکت از محاسبه چه باید. گفت یک اضطرابی اومد تو وجود ما که این آقا آدم ساده سند داد دستش، حالا دیگه سند پست نمیده، تلافی همه این حرفا هم سرت میاره. گفت بعد آقا نشست جواب نامه ها رو داد، جواب نامه داد، یکی یکی علما رفتن، یکی دو ساعتی نشسته بودم، نامه ها رو که جواب داد دیگه همه رفتن، من موندم و ایشون. بازم اینم یه بزرگواری دیگه، این کاری که آخوند در حقش کرد، جلو جمع نکرد که آبروی این ریخته نشه، خجالت نکشه، فردا نرن بشینن بگن آخوند خراسانی در حق این آدم بی ادب اینطور عمل کرد، تا این حد آبروداری کرد. گو آقا همه که رفتن، بلند شد رفت داخل، یه کیسه ای آورد، مقادیر دینار طلا توش بود. گو آقا این پولا رو بگیر، برو بدهیاتو بده، خانتم نفروش، تو به خانه نیاز داری، زن و بچه تو سرگردان نکن، اینم سندت، از این به بعدم هرگاه نیاز پیدا کردی ما هستیم، کمکت میکنیم، در خدمتت هستیم. یه آقای منبری کربلا میگه تا زنده بودم شدم یکی از فدویهای آخوند خراسانی. آقا امام باقر میفرماد پدرم زین العابدین به من فرمود اگه او کسی که آمده از تو کمک میخواد، بالاخره میخوای در حق او مطالبه میکنه از تو، شایسته نیست، تو که شایسته هستی، تو که خوبی، تو خوبی کن، او بهت بدی کرده، بله لیاقتش هم نداره، این همه دل تو شکسته، این همه جفا کرده، ولی تو که آدم خوبی هستی، تو به خوبی خودت عمل کن. و عجزیه من هجرنی بلبر، من این آیه شریفه 128 سوره مبارکه توبه رو نسبت به رسول معظم اسلام تقدیم کنم و عرائض رو به همین اندازه بسنده کنیم. قرآن میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. چند تا ویژگی رو خدا برای پیغمبر نام میبرد، فرماید ما رسولی فرستاده برای شما فرستادیم که از جنس شماست، نوع شماست، از بین شما این رسول برگزیده شده. عزیز علیه ما عنتم، این پیغمبر رنجهای شما بر او سخته. پیغمبر نمیتونه ببینه شما رنج میبری. پیغمبر پدر امته، باید مثل پیغمبر زندگی کنی. عزیز علیه ما عنتم، او رنجهای شما، سختیهای شما او رو آزار میده، رنج میبرد. اصلا داریم آدم با تقوا وقتی که مشکلات مالی مردم رو میبینه آب میشه، مشکلات اخلاقی جامعه رو میبینه آب میشه. شما خوبید وقتی میبینی کسی داره با خدا بی حرمتی میکنه، شما نباید بتونی ببینی، شما نباید بتونی تحمل کنی که فامیل شما، رفیق شما، همسایه شما از معرفت و خدا داره فاصله میگیرد. اونی که رنج میبرد و ناراحت هست میگه خوابم نمیبره. گاهی اوقات بعضی متدینی هستن میگه آج آقا رفته بودیم توی عروسی، رفته بودیم مسافرت، رفته بودیم تو فلان خیابون فلان پاساج، دیگه اون شب تا صبح خوابم نبرد. میگم آدم سالمی هستی؟ آدم خوب به این میگن. نمیتونه ببیند که کسی از خدا فاصله گرفته، با خدا داره بیگانگی میکنه، مشکل اقتصادی و مالی داره. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، پیغمبر در هدایت مردم حریص بود، خسته نمیشد، او دنبال اصلاح مردم بود. اونایی که به پیغمبر بدی میکردن، رسول الله در حق اونها احسان میکرد، در حق اونها محبت میکرد، حتی به یهودی، به یهودیش هم رسول الله محبت میکرد و با این محبت یهودی رو مسلمان میکرد. بالمؤمنین رؤوف و رحیم، پیغمبر نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم بود. خب اکتفا کنیم به همین اندازه و یک عرض سلامی هم به ساحت مقدس امام زمان داشته باشیم. جناب آقای محمد پور هم یک عرض توسلی پیدا کنن. امروز مظهر مهرورزی به بشریت وجود مقدس امام زمان است. مرحوم سید ابن طاووس میگه تو سرداب مقدس امام زمان رفتم، دیدم آقا تو اون خلوت صدای حضرت رو شنیدم که برای شیعیانش دعا میکرد. اللهم ان شیعتنا خلقو من شعاع انوار ولایتنا، پروردگارا شیعیان ما از پرتو ولایت ما آفریده شدن، از پرتو ولایت ما خلق شدن. بارلاها اونهایی که گناهشون بین اون خودشون و شماست اونها رو به رحمت خود ببخشید، اونهایی که گناهشون بین مردم است و خودشان به خاطر ما از سر تقصیرات اونها درگذرید. مظهر مهرورزی امام عصر است و والد شفیق بشریت ولی عصر است. انشاءالله که بتوانیم اونگونه عمل کنیم که قلب مقدس حضرتش را در رفتار و کردار خودمان خوشنود نماییم و اسباب سرور و بهجت او را فراهم کنیم. مولا بیا، مولا بیا، ای مهدی زهرا بیا. این روزها هم دیگه روزهای آخرین عمر حضرت زهرای مرضیه است، فاطمیه هم نزدیک است. من یه جمله فقط بگم و یک بیت شعر رو عزیزمون به فیض برسانن، بگیم آقا بازا برای شیعیان خود روزه مادر بخوان، بازا برای شیعیان خود روزه مادر بخوان، از درد و سوز سینه و از آه پشت در بخوان، یا ابن الحسن یبنا الحسن یبنا